ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. محکمه اختصاصی یک جنرال 63 ساله وزارت داخله را به 14 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید برای موفق بودن از سیاست خارجی کشور نیاز است تا در سیاست داخلی یک اجماع وجود داشته باشد. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیروز در راولپندی با لوی دریستیز اردوی پاکستان دیدار کرد. و مخالفین سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته یک گذشته شدند. تفصیل خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید برای موفق بودن سیاست خارجی کشور نیاز است تا در سیاست داخلی یک اجماع وجود داشته باشد. صلاح الدین ربانی که در مراسم گرامی داشت از سالگرد درگذشته محمد موسی شفیق وزیر خارجه پیشین و صدر اعظم دهه دموکراسی افغانستان سخن میزد، همچنان بر تامین روابط و مبارزه مشترک کشورهای منطقه با تهدیدهای موجود تاکید کرد. ربانی همچنان گفت افغانستان بر تامین و گسترش روابط با کشورهای منطقه تلاش کرده است و این کشورها باید برای مهار تهدیدها و چالش‌ها با افغانستان همگام باشند. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیروز در راولپندی با لوی دریستیز اردوی پاکستان دیدار کرد. جنرال جان نیکلسون پس از گفتگو با جنرال قمر جاوید باجوه به وزیرستان شمالی رفت. بر اساس گزارش‌ها، نظامیان پاکستانی در مورد عملیات ضربه اسب در میرانشاه به جنرال نیکلسون معلومات دادند. جنرال باجوه هم به قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو گفت پاکستان از تلاش‌های نیروهای بین المللی برای افزایش توانایی نیروهای امنیتی افغان حمایت می‌کند. لوی دریستیز اردوی پاکستان همچنان نقش نیروهای بین المللی را برای صلح و ثبات افغانستان مهم دانست. حکومت تاجیکستان اعلان کرده که هرگز با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. خدای بیردی خالق رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس جمهور تاجیکستان دیروز در شهر دوشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش یگانه حکومت مشروع در افغانستان را به رسمیت شناخته است و با هیچ گروه دیگری در داخل خاک این کشور گفتگو نخواهد کرد. این اظهارات آقای خالق در واقع یک پاسخ در مورد موضوع تاجیکستان برای افغانستان دانسته می‌شود. پیش از این روسیه و چین که از متحدان کلیدی و استراتژیک تاجیکستان هستند، گفتگوها با طالبان مسلح را تایید کردند. مقام‌های کندوز می‌گویند نیروهای امنیتی در عملیات‌هایی که امروز نیز در گرد و نواحی شهر کندوز ادامه دادند، مناطق زیادی را از حضور طالبان پاکسازی و تلفات به این گروه وارد کردند. حضرت سلطان، برج کندهاری، آلچین و چپرمه مناطقی هستند که مگفته عبدالملک کریمی قماندان فرقه 20 پامیر در کندوز از حضور طالبان پاکسازی شده است. مگفته کریمی این عملیات که در 20 ماه قوس سال روان آغاز شده است، تا اکنون 35 طالب در آن کشته و 80 تن دیگرشان زخم برداشتند. این همچنین خبر از منطقه و جهان. مخالفین سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته گذشته شدند. یکی از این فعالان یک استاد سرشناس پوهنتون است که از سیاست دولت درباره طالبان و شبه نظامیان همواره انتقاد می‌کرد. 5 عضو حزب مردم پاکستان در پارلمان درباره ناپدید شدن سلمان حیدر، شاعر و فعال حقوق بشر، و 3 نفر دیگر ابراز نگرانی کردند. این اعضای پارلمان بدون اینکه به کس اشاره کنند گفتند که چنین به نظر می رسد که این افراد در نتیجه یک عمل پلان و هماهنگ شده ناپدید شدند تا صداهایی را که از مسائل رایج سیاسی و اجتماعی در پاکستان انتقاد می کنند خاموش ساخته شده شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر ایران می گوید وضعیت صحی شمار زندانیان در زندانهای آن کشور خیلی وخیم و نگران کننده است. اسما جهانگیر دیروز دوشنبه در یک خبرنامه گفت که در هفته‌های گذشته حداقل 8 زندانی در اعتراض به غیر قانونی بودن مجازاتشون اعتصاب غذایی کردند و در حال حاضر میان مرگ و زندگی قرار دارند. یکی از این زندانیان آرش صدیقی است که از مدافعین حقوق بشر به شمار می‌رود و اعتصاب غذایی را از شروع ماه جنوری آغاز کرد. او 24 اکتبر پارسال هم اعتصاب غذایی کرد، اما زمانی به آن پایان داد که همسرش گلرخ ابراهیمی به ضمانت از بند رها شد. خانم ابراهیمی هم از فعالان حقوق زنان در ایران است. اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر ایران، از حکومت این کشور هم خواسته تا کسانی را که به صورت غیر منصفانه بازداشت شدند بدون قید و شرط رها کند. یک سناتور سرشناس جمهوری خواه در امریکا می گوید که او با سناتوران دموکرات می پیوندد تا به خاطر زیر تاثیر قرار دادن انتخابات اخیر امریکا تعزیرات بر روسیه گسترش یابد. جان مکن، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا، دیروز گفت او برای پیشنهاد یک لایحه به این ارتباط با سناتوران دموکرات یک جا می شود. اگرچه این سناتور نگفته که منظور آنها از تعزیرات گسترده چیست، اما گفتند که چنین تعزیرات فراتر از تحریم هایی است که هفته گذشته سوی قصر سفید بر دیپلماتان روسی و استخبارات این کشور اعلان شد. جان مکین که مداخله سایبری روسیه در انتخابات امریکا را یک حمله بی‌سابقه بر دموکراسی این کشور عنوان کرده است، هنگام بازدید ماه گذشته با همراهی سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام از اروپای شرقی و اوکراین متحد شد که تعزیرات بر روسیه را شدت خواهد بخشید. سناتور گراهام سپس گفت که او و مکن تعزیرات را پیشنهاد می کنند که بر سکتور مالی و انرژی روسیه که اساساً ضعیف است ضربه وارد کند. و نیروهای امنیتی عراق که در نزدیکی شهر موصل با شورشیان گروه داعش درگیر جنگ هستند، دیروز دوشنبه پیشروی‌های تازه داشتند. آنها توانستند اعضای گروه داعش را از یک منطقه در شرق شهر موصل بیرون رانند. اداره خدمات ضد تروریسم عراق میگوید نیروهای این کشور منطقه بلدیت را گرفتند و برای تصرف منطقه سوکار تلاش دارند. این مناطق در نزدیکی پوهنتون موصل واقع شدند. سمیال عسکری، یک افسر اداره خدمات ضد تروریسم عراق، با خبرگزاری رویترز گفته است گرفتن این مناطق خیلی مهم است، زیرا مناطق مرکزی هستند و با گرفتن آنها کنترل جنگل ها، قصر ریاست جمهوری و تنگی شرقی دریای دجله در دست نیروهای عراقی قرار خواهد گرفت. عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل از نزد گروه داعش از تقریبا 2 ماه به این سو ادامه دارد. پایان خبرها.
ساعت 11:08 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. محکمه اختصاصی جرائم سنگین فساد اداری یک جنرال 63 ساله وزارت داخله را به 14 سال حبس محکوم کرد.
مدت 14 سال حبس تنفیذی و مبلغ 18,000 افغانی جزای نقدی بالاید تنفیذ گردد.
علمای دینی در غور از مردم خواستند که از گرفتن مهریه گزاف خودداری کنند.
یکی از عوامل بروز نشوزت و خشونت ها مهریه گزاف بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید خودداری دکتران ایرانی از تداوی یک زن مهاجر افغان در این کشور نقض قوانین بین المللی می باشد. در میز گرد رادیو آزادی همکارانم این موضوع را بررسی می کنند که طرح بودجه ملی افغانستان چرا منظور نشده و چه کاستی های در آن دیده می شود. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. محکمه اختصاصی رسیدگی به جرائم سنگین فساد اداری یک جنرال 63 ساله وزارت داخله را به 14 سال حبس تنفیذی و جریمه نقدی محکوم کرد. شیراغا منیب رئیس هیئت این محکمه پس از شنیدن تمام ادعاها به جنرال عبدالواسع رؤوفی مسئول کمیته تدارکات و ارزیابی وزارت داخله به جرم گرفتن رشوه و استفاده نادرست از وظیفه دولتی این جزا را اعلان کرد. نصرت پارسا تفصیل بیشتری در این باره دارد.
محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری جنرال عبدالواسع رؤوفی مسئول کمیته تدارکات و ارزیابی وزارت داخله را به جرم گرفتن 150 هزار دلار آمریکایی رشوه از شرکت به نام فدلس و استفاده نادرست از وظیفه دولتی به 14 سال حبس تنفیذی و 18 هزار افغانی جریمه نقدی محکوم به جزا کرد. شیراقا منیب رئیس هیئت محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری روز دوشنبه در جریان یک محاکمه علنی پس از شنیدن ادعاها فیصله اش را چنین اعلان کرد:
تو اسامی عبدالواسع رؤوفی فرزند عبدالرؤوف را در قضیه اخذ مبلغ 150 هزار دلار آمریکایی مجموعاً مدت 14 سال حبس تنفیذی و مبلغ 18 هزار افغانی جزای نقدی بالای تنفیذ گردد.
آقای مریب گفت شخص محکوم حق استناف خواهی را نیز دارد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حدود 4 ماه پیش به هدف بررسی دوسیه های فساد اداری به کار آغاز کرد. این مرکز پیش از این 2 جلسه علنی برگزار کرده است که در یک از این جلسات یک سرانول نظامی به جرم گرفتن 50 هزار افغانی رشوه محاکمه شد. این محکمه همچنان در یک جلسه علنی دیگر یک کارمند بانک را به جرم بیرون کردن 150 هزار دلار آمریکایی از حساب بانکی شخصی که فوت کرده بود به گذراندن 10 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری شامل محکمه خاص، سارنولی و پلیس اختصاصی است. این مرکز وظیفه دارد تا دوسیه فساد اداری مقام‌های دولتی را مورد بررسی قرار دهد. در همین حال عبدالواسع رؤوفی مسئول پیشین کمیته تدارکات و ارزیابی وزارت داخله میگوید این از صلاحیت وی خارج است که وی با کدام شرکت قرارداد داده باشد.
اگر گیریم که اینوی پول ما میگرفتم هیئت ارزیابی دیگه خود نوکرای من بودن سب که اونا این موضوع را با ما یک جای امضا بکنن و ما تنها نمیتونستم نمایندگی از کل هیئت ارزیابی بکنم. بنابراین این هیچ مفهومی نداشت که ما این پول بگیرم و با یک امضای ما این پیشنهاد بره و قرارداد بر از اینا.
با این همه شیراقا منیب رئیس هیئت محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری میگوید مرتضی رحیمی معین تامینات وزارت امور داخله، نویدالله بخشی رئیس تدارکات، محمد اکبر رحیمزی رئیس تشکیلات، حاجی محمد فراول معاون لوجستیک این وزارت و آزادخان ناصری مدیر ریاست تدارکات تحت تعقیب عدلی قرار دارند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
علمای دینی در غور از مردم خواستند تا از گرفتن مهریه های گزاف خودداری کنند. آنها دیروز در جلسه‌ای که از سوی ریاست امور زنان به همکاری مؤسسه ندای زن برگزار شده بود، ضمن محکوم نمودن عمل خودکشی از تمام علمای دین در غور خواستند که بر ضد مهریه های گزاف تبلیغ کنند. آنها بیشتر از خشونت های خانوادگی را برخواسته از گرفتن مهریه گزاف عنوان کردند. عبدالقادر غفوری با جزئیات بیشتر از روزگو گزارش میداد.
شماری از علمای دین در غور این نشستی از مردم این ولایت خواستند تا دیگر از گرفتن مهریه‌های گزاف خودداری نمایند. این علما همچنان طی قطعنامه از والی این ولایت تقاضا کردند تا با آنها همکاری نموده و برای جلوگیری از گرفتن تویانهای گزاف و مهریه‌های سنگین که بسیار از جوانان از پرداختی آن عاجز هستند اقدامی عملی نماید. آنان تاکید کردند که بیشتر از خشونت ها علیه زنان و خودکشی ها به دلیل مهریه‌های گزاف که سبب ناراحتی خانواده ها میگردد صورت میگیرد. مولوی عبدالخالق حیدری عضو شورای علمای غور میگوید:
نشستی که عده از علما داشتن در واکنش به تکرار خودکشی زنان و افزایش مهریه اونها پرتای نشست مرخ 23/13/95 خیش ضمن محکوم نمودن این جریان مطالب ذیل را به تصویب رسانیدن. یک، قتل به خودکشی از نظر دین مبین اسلام حرام بوده و جزای بزرگی برای مرتکبین از نظر دین مبین اسلام تعیین گردیده است. علمای غور چنین عمل را محکوم نموده باید به حرمت و عواقب بعد این قضیه از طریق منابر و مساجد طوری همی صحبت و آگاهی دهی صورت گیرد. یکی از عوامل بروز نشوزت و خشونت ها مهریه گزاف بوده است.
با این حال معصومان ورید رئیس امور زنان غور نیز تاکید دارد که عمده‌ترین عامل خشونت ها علیه زنان در غور فقر اقتصادی و فرهنگی میباشد. خانم انوری میگد طبق یافته های آنان بیشترین خشونت ها در خانواده های اتفاق افتاده است که مریای گزافی از آنان مطالبه و گرفته شده است.
و در این اواخر ما مو جمعوری خشونت که در سطح کل داشتیم در سطح ولایت غور نشان دهنده از این بوده که بیشتر خشونت هایی که در خانواده ها و فامیل پیدا میشه دو موضوع هسته، یکی فقر فرهنگی هسته و یکی فقر اقتصادی هسته.
با این همه غلام ناصر خازه والی غور هرچند از فیصله علمای دین در این باره حمایت میکند، اما میگوید که این فیصله ها بسیار به مشکل قابل تطبیق است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. ساعت استودیو 11 و 15 دقیقه قبل از ظهر را نشان می دهد. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم که چه مطالب مهمی نوشتند. همکارم ایمل سنجیده برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در شماره های امروزیشان در مورد اظهارات روز قبل رئیس جمهوری در پیوند به موجودیت فساد در ارگان های امنیتی و دفاعی و همچنان کمک به خانواده های شهدا برخی مطالبشان را اختصاص دادند. روزنامه اصلاح در صفحه نخستش از قول رئیس جمهوری نگاشته است که به خانواده های شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توجه خاص مبذول خواهد گردید. در ادامه مطلب آمده است که شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی با یک قریه و یک ولایت ارتباط ندارند، بلکه به یک نسل ارتباط دارد و باید مورد احترام قرار داشته باشند. روزنامه دولتی هیواد از زبان رئیس جمهور می نویسد که قربانی ها و جان نثاری های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سبب شده تا جامعه جهانی به کمک ها و تعهداتش ادامه بدهد. در ادامه نوشته شده که همچو اظهارات رئیس جمهوری مردم را به آینده باورمند می سازد و گفته شده که برای مردم این جای افتخار است که نیروهای مسلحشان در راه دفاع از وطن جانشان را قربانی می کنند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اظهارات رئیس جمهوری را مورد ستایش قرار داده است. به باور سرمقاله نویس، حمایت از خانواده های قربانیان باعث می شود تا منصوبین نیروهای مسلح با جدیت تام در دفاع از وطن سهم بگیرند. روزنامه چراغ از قول رئیس جمهوری می نویسد که موجودیت فساد در ارگانهای دفاعی و امنیتی سبب زیاد تلفات گردیده است که این اظهارات آقای غنی را غیر قابل قبول می شمارد. برخی از روزنامه ها هم در مورد حضور پسر ملا عمر و وزیر دفاع طالبان با جنرالان پاکستانی به ولایت اروزگان اشاره نمودند. روزنامه ویسا به قول از نمایندگان ولایت اروزگان در پارلمان می نگارد که پسر ملا عمر، ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان و جنرالان پاکستانی به ولایت اروزگان آمدند و در ادامه می نویسند که آنان در ولایت اروزگان مشغول گفتگو با مردم هستند. با باور نویسنده، مقامات افغان در خواب شیرین هستند و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، نه تنها اروزگان بلکه سایر ولایت هم به دست طالبان سقوط خواهد کرد. و روزنامه دنیا هم در همین مورد از قول اعضای شورای ولایتی نوشته است و گفته که اگر در مورد وضعیت امنیتی اروزگان اقدام صورت نگیرد، زمینه ظهور داعش نیز مساعد خواهد شد.
و به این ترتیب دوستان عزیز، میرسیم به میز گرده رادیو آزادی که در آن همکارم نورالله شایان با مهمانان خود این موضوع را بررسی میکند که طرح بودجه ملی افغانستان چرا منظور نشده و چه کاستی هایی در آن دیده میشود.
طرح بودجه ملی افغانستان همواره مورد انتقادات شدید شورای ملی قرار گرفته و حتی در بسیاری موارد منجر به رد شده است. طرح بودجه مالی سال 1396 نیز یک بار از سوی ولسی جرگه رد شد و حالا وزارت مالی افغانستان میگوید که روی طرح جدید کارها تکمیل شده و به زودی برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. اما آیا این طرح جدید میتواند قناعت ولسی جرگه را فراهم کند؟ آیا این طرح آن کمبودی ها و خواست های قبلی ولسی جرگه را شامل شده است؟ و آیا این طرح با سرنوشت قبلی روبرو نخواهد شد؟ برای حل این پرسش ها میزگرد را آماده کرده ایم. در این بحث به گردانندگی من نورالله شایان و مهمانان ما هر یک حمید اکبری، عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و عبدالقادر جیلانی، کارشناس اقتصادی، خوش آمدید. هرچند در این بحث از وزارت مالی هم مهمان دعوت کرده بودیم اما کس تشریف نآوردند. نخست از شما میپرسیم خانم اکبری، دیروز نشستی که وزیر مالی با شما داشتند در کمیسیون مالی و بودجه. آنچه که شما خواستهایتان بود و در طرح اولی برای وزارت مالیه پیشنهاد کرده بودین، آیا او طرح را شامل طرح بدی کردند؟
برام خداوند تقریبا در حدود 22 روز میشه که مکمل کمیسیون بودجه و مالی حتی در جلسات عمومی خود حاضر نشده و در این موضوع بحث کرده و کار کرده. در ابتدا وقتی که بودجه ملی رد شد و بعدن هر وزارتخانه مربوطه ای را که ما میخواستیم و تقاضا کرده بودیم که از اونا پرسش مایی بود که بودجه ای را که به شما اختصاص داده آیا قناعت بخش خودت است جناب وزیر صاحب؟ آیا بودجه ای را که برای تو داده یا پروژه ای را که برای تو اختصاص داده تو میتونی همین پروژه را پیش برده؟ آیا نه؟ اگر نمیتونی شما بگوین که ما پروژه شما را حذف کنیم. که در اثر اینمی کارهایی که در حدود 22 روز کار شد و بالاخره در 18 روز اول امی موضوعات ختم شد و بعدن بازم وزیر مالیه با بخش مالی خود رئیس بودجه و بعضی تیم‌های دیگه‌شان همه روزه از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 و نیم حاضر بوده و با ما به سر از این موضوعات بحث کردن که سر خود سند بودجه و سر بعضی قسمت‌های از اون تغییراتی با یا بعضی ساحات را که اونا اضافه کرده بودن یا به سر امی موضوعات بحث شدن و بالاخره جنبندی ما بایی رسید که خود جناب وزیر صاحب باید باشد. بعضی صلاحیت هایی را که خود وزیر صاحب دارن باید از او استفاده کنیم و فشار را که اولیس جرگه میخواستن و تمام وکلایی که میخواستن بعد از یک کمیسیون یک جلسه مشترک و اونا تقاضایشان ما دیروز بالاخره با جناب وزیر صاحب همیشه شریک ساختیم. بعضی موضوعاتی بود که جناب وزیر صاحب یک دلیل را داشتن و او را ارائه کردن که دلیلشان تا قسمتی که مورد قناعت وکلا قرار گرفتن و پذیرفتن و بعضی قسمت هایی که نبودن سرشان بازم کار کردن.
خانم اکبری شما گفتین که 22 روز کار کردین و وزیرا را و مسئولین وزارتخانه را خواستین، اما پیش از این که طرح اولی را شما رد بکنین چرا این کار را نکردین و وزیرا را نخواستین؟
کار همیشه یعنی پیش از این که بودجه ملی بیا این کار شروع شده بود که ما طی مراحل از این کار بودیم. وقتی که بودجه آمد چون در مشاوران جرگه بودن وقت دوباره در اولوسی جرگه آمد و ایره کی یک مرور کردن همه باورت قناعت هیچ کسی هم نبود و او مو اختراع
منظور می بود که شما چرا همه مشکلات او زمان حل نکردین پیش از اینکه رد شوه؟
پیش از اینکه بودجه د کمیسیون بودجه بیاس د سنا بود ما قبل از این سر از این موضوع کار میکردیم که در قیدون یک یکونی ما را در بر گرفت که او کارها و بعض غفای بین خود وزارتخانه وزارت مالیه و امی و وزارتخانه مربوطه هم بودن. وزارت مربوطه میگفت که ما را وزارت مالیه به ما پول نداده ما این کارا نکردیم. وزارت مالیه میگفت اینای ظرفیت نداشت از ما تقاضا نکرد که روزها بین هم درگیر میشدن اینا با هم گفتگو مشاجره بالاخره تا ما به هدف اصلی خود میرسیدیم که همین کمکاری از کدام ارگان است و ما از اون دوران تا حالا رام سرشون کار میکردیم و همین کار ما نظم جریان داره.
با شما دوباره برمیگردیم آقای جیلانی، شما هم یک مدت در وزارت مالیه کار کردین و تجربه خوب دارین، آیا صحبت هایی را که خانم اکبری کردن مشکلات را یادآوری کردن، آیا چنین مشکلات در طرح همه ساله می باشد؟ چون همه ساله با این مشکل با مشکل رد بودجه ما شما روبرو میشیم، آیا این مشکلات است یا بعضی گپای دیگه هم نفته است؟
قبل از همه سلام تقدیم میکنم با وکیل صاحب و هموطنان عزیز. بدون شک که همه ساله بودجه تهیه میشه جور میشه، ولی ما در بودجه سازی یک سلسله مشکلات داریم، اینا باید ما بپذیریم.
مثلا مشکلات را که شما یاد میکنین در بودجه چگونه؟
مثلا برخورد سلیقوی به یک تعداد وزرا مستقیما از طرف وزیر مالیه و دیگه طرف وزرای است که مثلا طوری که همه ما شما میدانیم که با آمدن حکومت وحدت ملی وزرای هستند که مستقیما بر رئیس صاحب جمهور راپور میتن و دیگه طرف وزرای هستند که مستقیما راپور میته بر رئیس اجرایی کشور. ایجا تفاوت نظر هم وجود داره و اختلافات سیاسی هم وجود داره، ولی دیگه طرف اگر ما ببینیم که بودجه چه قسم ساخته میشه این موضوع مهم است. من مشوره می است که باید این وزیرا دقیقاً امرای رئیسای خود منصبه خود کار کنن به شکل یک تیم و بودجه را بسازن که این کار وزیرا نمیکنه. وزیر است بر موین زنگ میزنه که بیادر بودجه را جور کو برای سایبا بودجه را میسازن و خودشان من حیث رهبر خودش در جریان نیست که خودش یک خلا را به میان میاره.
آقای جلانی، اما پیش از این که اونا برای جلسه عمومی در ولسی جرگه فرستاده شوه، اونا یک ماه پیش به کمیسیون مالی و بودجه میفرستن بودجه را، پیشنهادات نظریاتشان را میخواین، بعد از او به جلسه عمومی فراخوانده میشه. پرسش من این است، وقتی که اونا نظرخواهی میکنن بازم چرا رد میشه؟
بر ملا میسازم امروز. اگر کسی خفه میشه خفه شه و کسی خوش میشه خوش شه. وکیلای هستن که دری بودیجه پروژه های به خود اختصاص میده. کیو پروژه ها را به سطح ولایت بگیرن و از او بیزنس و کاروبار پیش ببرن. ما نامش نمیگیریم. ولی وکیل صاحب هستن که خود وزیر مالیه را هم به تنگ آورده. وزیر مالیه بیچاره هر وقت یا میرند دفترشان.
آنچه را شما ادعا میکنین که برخی وکیلا در بودجه داخل هستن به خاطر برخی پروژه ها بودجه را رد میکنن. آیا در این مورد ادعایتان اسناد و شواهد موجود داره؟
یک سلسله کارهایی که تخلفاتی که صورت میگیره و یا فسادی که صورت میگیره او اسناد هیچ نداره. او اسناد چی اسناد داره؟ کدام اسناد امضا شده که وکیل پروژه خود میخواد؟ ولی پروژه را شفاهی از وزیر مالیه میخواد که در ولایت مثال در ولایت میدان وردگ یعنی می پروژه باید برای ما داده شوه و این را در بودجه ملی گنجانیده شوه. بعد از او به این یک حل مثل حلقه واری است، یک تیم مافیایی است که از این سوی استفاده میکنه و حتی به وزیر و معین و همه جور هستند در بین خود و در بودجه فوق العاده دخل اندازی میکنه.
خانم اکبری، چیز را که آقای جیلانی گفتن که برخی وکیلا در فساد دست دارن و تیم مافیایی را ایجاد کردن، آیا شما با این حرفایشون موافق هستین؟
با احترامی که به آقای جیلانی دارم، این در اولیسی جرگه یا در شورا نمیگم که تنها بده، این در تمام ارگان های دولت ما وجود داره، حتی در ریاست جمهوری هم.
بله، اما در اداره شما؟
ما در اداره ما، من تا جایی را که خود ما مارم با ما دوستای ما با همکارای ما که در قسمت انتخاب یک پروژه یا یک طور مثال به ما وکیلی یک ساحه هستم و ما یک پیشنهاد میه که می سرک ما را منیسه می که وکیل ماسی امیر به ما پیشنهاد کرد به وزارت مالیه که با چون دمو کمیسیون هستی امروی ما همکاری کردم. درست است، من کار را برشان میکنم، اما این خب باز به او شکل نمیشه که او پروژه را ما و وزارت مالیه را بگم که پروژه را به ما بده. این پروژه به ما نمیشه، این پروژه به مردم میشه که در او ساحه تطبیق میشه. درست است، اما این خب پروژه ما نمیشه.
شما گفتهای آقای جیلانی را رد میکنین
و در قسمت گفتهای آقای جیلانی در یک تاریخ اندازه ای را من منکر نیستم از گپ آقای میون. اونا نه از طریق کمیسیون بودجه یا از طریق شورا، اونها از طریق های دیگه هم میتونن که این کارهای خود را بکنن. در قسمت ازی که ما 100% دیگه بگویم در ولسی جرگه به این شکل همه نیستن. تا وقت هم نمیتم که کسی که سرت موضوعات برش یعنی تهمتای بپنشن.
بله خانم اکبری، در طرح جدیدی که وزارت مالیه کار میکنن و پیشنهادات شما در نظر گرفته شده، چقدر مطمئن هستین که این بار این طرح تصویب شوه و رد نشه؟
تا قسمت را که ما تا امروز می تا ساعت 12 در اونجا بودم کار میکردیم، یعنی وزارت مالیه تا یک اندازه زیاد را با پروژه هایی را که پیشنهاد شده بود در از هر وکیل یا از یک ساحیر که یک وکیل آورده بود تا اندازه را یعنی با هم موافق بودن.
آقای جیلانی، به عنوان پرسش آخر و نتیجه بندی بس ما، چیز را که شما پیشتر یادآوری کردین که اگر وزیر مالیه به برخی وکلا پول بتن، ای امید هست و ای انتظار میره که هیچ بودجه در اون بار اول هم رد نشه و تصویب شوه، آیا فکر میکنین که این بار هم چنین کار صورت گرفته باشه؟ آیا امیدوار هستین که این طرح این بار تایید شوه و رد نشه؟
ببینین، ما همیشه به مردم خود که معلومات میتیم باید در معلومات خود صادق باشیم. تا جایی که در سالهای متمادی ما شاهد ازی بودم که امی قسم با جور آمد بودجه تصویب می شد و در عین زمان یک تعداد وکلایی که مثلا چه قسم ای پروژه در اختیار یک وکیل داده می شه. ما این پروسه را برای شما تشریح کنیم. مثلا پروژه است در وزارت احیاء و انکشاف دهات، با وزیر و با منصبش گپ زده می شه که این قسم پروژه را ما در ولایت ننگرهار ای را ما در بودجه سر وزیر مالیه در بودجه ای را جا بجا می سازم، مطمئن باش که این پروژه را باز برای ما بتی، باز او چینل تدارکات و بالاخره معین وزیر، ای یک شکل زنجیری است که بالاخره ای پروژه به وکیل داده میشه و ما امثالش هم گفته میتونیم در سطح ولایات که در یک تعداد ولایات فیلحال پروژه وکیل صاحبا جریان داره.
با تشکر از شما، بسیار کوتاه میخوایم از شما خانم اکبری داشته با شما چی را که آقای جیلانی گفتن که بودجه با جرامت تصویب میشه و برخی پروژه ها فعلا از طرف وکیلا در ولایت عملا کارشون جریان داره. بسیار کوتاه بفرمایید در حدود یک دقیقه.
در قسمت از اینکه بودجه با جرامت، طبعا جرامت به چی رقم است؟ طور مثال ما برای شما فقط وکیلای میدان وردک که امروز ما یک نشست را که داشتم از شورای ولایتی و معاون والی و اینا به ما روان کرده بودن که اینی چش پروژه را حتما به ولایت ما بگی. وقتی ما پنج وکیل با هم نشست کردیم گفتیم این پنج پروژه آیا اولویت ماست؟ اگر امیر کمیسیون بپذیره، وزارت مالیه بپذیره، پس رای ما مثبت است، ما با این خود جرامت کردیم. گفتیم درست است، اگر می پنج پروژه رو اینا بگیرن ما قبول داریم. پس اینی یک جرامت است که ما پنج وکیل ما جرامت گفت درست است، ما با پروژه رای مثبت میتیم که امی پروژه رو که ما تقاضا کردیم تو به ساحه تطبیق میکنی. اما در قسمت تطبیق پروژه وزارت مربوطه و اما ارگان مربوطش نه که یک وکیل، درست است وکیل حق نظارتی داره نظارت کنه که آیا ببینه درست است واقعا در ساحه تطبیق میشه به مو شکلی که میخوایم تطبیق میشه، اما نه که قسمت جرامت دیگه که یک پیسه رو باز بگیره، این کار درست نیست.
بسیار تشکر از شما شنوندای عزیز رادیو آزادی. این بود بحث امروزی ما. صحبت های میمانان ما هر یک حمیدک بری از کمیسیون مالی و بودجه بلوسی جرگه و عبدالقادر جیلانی کارشناس اقتصادی را شنیدید. قضاوت به شما میگذاریم تا بحث دیگر. الله یار و نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، همکارم نورالله شایان در میز گرد با مهمانان خود طرح بودجه ملی را بررسی کرد که چرا منظور نشده و چه کاستی های در آن دیده می شود. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
وزیر خارجه افغانستان میگوید برای موفق بودن سیاست خارجی نیاز است تا در سیاست داخلی این کشور یک اجماع وجود داشته باشد. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیروز با لوید رستیز اردوی پاکستان دیدار کرده است. حکومت تاجیکستان اعلان کرده که هرگز با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. مقام های کندوز میگویند نیروهای امنیتی در عملیات هایی که امروز نیز در گرد و نواحی شهر کندوز انجام دادند، مناطق زیادی را از حضور طالبان پاکسازی و تلفات به این گروه وارد کردند. مخالفین سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن چهار فعال در هفته گذشته شدند. یک سناتور سرشناس جمهوری خواه در امریکا میگوید که او با سناتوران دموکرات میپیوندد تا به خاطر زیر تاثیر قرار دادن انتخابات اخیر امریکا تاثیرات گسترده بر روسیه وضع شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر ایران میگوید وضعیت صحی شماره از زندانیان در زندان آن کشور خیلی وخیم و نگران کننده است. و نیروهای امنیتی عراق که در نزدیکی شهر موصل با جنگجویان گروه داعش درگیر نبرد هستند، دیروز دوشنبه پیشروی‌های تازه‌ای داشتند.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خودداری دکتران ایرانی از تداوی یک زن مهاجر افغان در این کشور در تضاد با قوانین بین المللی قرار دارد. مولوی عبدالرحمن هوتک کمیشنر بخش تحقیق و ارزیابی این کمیسیون میگوید که مهاجرین افغان در هر کشوری که زندگی می کنند باید به اندازه اتباع همان کشور از حقوق مستفید شوند. همیرا الکوزایی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عدم تداوی یک زن افغان از سوی دکتران ایرانی را نگاهش نموده و آن را خلاف قوانین مهاجرت و قوانین بین المللی می خواند. مولوی عبدالرحمن هوتک کمیشنر بخش تحقیق و ارزیابی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عمل دکتران ایرانی سرکشی از قوانین مهاجرت و کنوانسیون های بین المللی است. حکومت افغانستان باید این گونه روی دادها را به صورت جدی پیگیری کند.
این نه تنها خلاف معیار بین‌المللی است، بلکه خلاف قوانین کشور ایران نیز است، چرا که این عمل در آن کشور صورت گرفته. هر مملکت قوانین خود را دارد. زمانی که برای فرد مکان بود و باش می‌دهد و به فرد پناه می‌دهد، به این معنا است که تمام حقوق انسانی وی را قبول می‌کند.
چند روز قبل رادیو فردا از قول یک روزنامه به نام صنعت جهان گزارش را نشر کرد که زن 52 ساله افغان به دلیل وفات کرد که دکتران ایرانی از تداوی و جراحی جگر وی خودداری کردند. پیش از این در اول ماه سنبله سال روان لطیفه رحمانی دختر 12 ساله افغان که مصاب به مرضی بود که به جگرش صدمه زده بود و به دلیل عدم تداوی دکتران ایرانی در شفاخانه نموزی شیراز ایران درگذشت. ایران در مقایسه با سایر کشورهای همسایه بیشتر به رفتارهای نامناسب علیه مهاجرین افغان متهم است و گزارش‌های از اعدام، آزار و اذیت، زندانی کردن مهاجرین در قفس‌ها و به نمایش گذاشتن آنان نیز به نشر رسیده است. باشندگان کابل این عمل را تقبیح کرده و این را کار غیر انسانی و اخلاقی می‌خوانند. شیر افغان شیرزه یک تن از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
عمل زشت است. ما از روز اول مهاجرت تا فی الحال اگر در پاکستان است گلمجان میگن از این که توهین بزرگ این در دنیا نیست.
امیر و مجیب دو تن از کارمندان طبی که در کابل در یک لابراتوار وظیفه اجرا می کنند می گویند این عمل در تمام جهان خلاف اصول طبابت است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
این عمل را ما تقبیه می کنیم. این کار ایران کار خوب نیست. حال این مربوط بزرگان ما می شود که در این مورد همراهی آنان صحبت کنند تا چون این مشکلات در آینده با وجود نیاید.
دست مشکلات پا اندکسی بسن بیاد تکرار نسی.
واقعا کار غیر اخلاقی، کار غیر وجدانی است. این کاری که مثلا اینا کردن واقعا تقبیه باید شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که مطابق با کنوانسیون های بین المللی مهاجرین همانند اتباع همان کشورها از حقوق مساوی برخوردارند و باید به آنها همسان با شهروندان خودشان برخورد نمایند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
دوستان عزیز، با نشر این اعلان رادیو آزادی میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام هفتوار هوای تازه را میشنویم و به دنبال آن پروگرام زن و زندگی آماده نشر میباشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام دوستای عزیز، من سعدیه زاهل میپردازم به نشر برنامه این هفته خود. این هفته برنامه را اختصاص دادیم به جوانی که با تمام مشکلات در شرایط کنونی که جریان دارد دست به ابتکار زده و به خاطر آرامش نوزاد و مادر گهواره ساخته، خود انگام شنیدن گریه طفل به حرکت می آید. و در قسمت خانش گزارش که آماده کردیم، همکارم سحر لیوال ما را همراهی می نماید.
بله شنوندگان عزیز، قبل از اینکه این جوان را به شما به معرفی بگیریم، در قدم نخست در رابطه با گهواره کمی معلومات میدیم که گهواره چیست. گهواره بستر کوچکی است که برای نوزادان و اطفال ساخته می شود و در افغانستان سالیان متمادی بدین سو برخی مردم به منظور آرام نگه داشتن اطفال شیرخوار خود از این وسیله استفاده می کنند و این وسیله به آسانی حرکت داده می شود. فیض‌الله فیض منگل جوان است از ولایت خوست، ولسوالی موساخیل. وی متعلم صنف 11 هم در یکی از انستیتوت‌های میخانیکی مصروف فراگیری درس است. از وی میشنویم که چی انگیزه باعث شد که گهواره الکترونیکی بسازد.
کورانه که می اوراره و البته ما تا دیر گرانو
زیاد
در خانه برادر کوچک دارم و برایم بسیار عزیز است. برادرم بسیار نارام بود و زیاد گریه می کرد و مادرم را به اندازه به تکلیف کرده بود. با توجه به گریه برادرم و جگرخونی مادرم به این فکر افتادم که چگونه می توانم از این جنجال برادر مادرم را رهایی بخشم. در ذهنم ساختن گهواره‌ای که خود با شنیدن صدای گریه طفل حرکت نماید افتاد.
او معصوم ترسو درمان واوسی دیموری درمان واوسی چی معصوم جرات نه پاتی کیگی.
از فیضولا فیض میپرسیم که آیا بعد از به وجود آمدن انگیزه چنین کار با کسی مشوره کرده و اگر مشوره کرده چی پاسخ دریافت کرده است؟
خپل استادان سره مشوره کول چیز غوړم دغه یو پلان لرم یو طرح لرم چې عملی کړم.
با استادانم در رابطه با طرح و پلان که در ذهنم خطور کرده بود مشوره کردم. خوشبختانه استادان با ارائه نظریات مثبت و کلمات تشویق آمیزشان من را روحیه دادند و بعد به خاطر عملی کردن طرح خود اقدام به کار نمودم و به خاطر تهیه و آماده نمودن بعض وسایل الکترونیکی مانند مایک، تایمر، ترانسیتر به شهر رفتم. بعد از جمع‌آوری وسایل سیستم برقی را ساختم.
گهواره نوزاد یک بخش اصلی و مهم لوازم اتاق خواب کودک است و تا به حال گهواره های زیاد ساخته شده است. فیض الله پس از جور کردن سیستم برقی که نتیجه مثبت به دست آورد و شروع به ساختن شکل ظاهری یا کور آن کرد، به منظور تهیه وسایل و لوازم ضروری به بازار رفت. بیشتر در این مورد از وای میشنویم.
لدی ورستلانم بازار کې مې د المونیم دکان ته
بعد از جور کردن سیستم برقی و به دست آوردن نتیجه مثبت اقدام به آماده کردن مواد لازمه شکل و دیزاین گهواره کردم و به بازار به دکان المونیم فروشی رفتم و با المونیم فروش درباره گهواره‌ای که می ساختم مشوره کردم و از دکاندار خواستم تا المونیمی که دارای وزن کم و قوی باشد برایم تهیه کند. دکاندار المونیم سفید را برایم پیشنهاد کرد. بالاخره تصمیم بران شد که مواد لازمه را بگیرم و بعدن شروع به ساختن و بسته‌بندی گهواره کردم. در مرحله اول گیربکس برقی را بسته کردم و بعدن سیستم صدا برداری را بسته نموده و بالاخره موفقانه به ختم کار گهواره رسیدم.
فیض الله منگل به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که دو ماه را در بر گرفت تا این گهواره تکمیل شد و گفت که در آینده می خواهد انواع و اقسام گهواره های با کیفیت و با کوالیتی خوب را بسازد.
دغه کار چې زنګو می جوړ کړی دا پوره دوه میاشتې کېږي.
تکمیل کردن گهواره دو مرا در بر گرفت و یک مرا مراسم افتتاحیه و توزیع به مردم و دکانداران در بر گرفت. در مجموع 4 و 5 جانه بار اول ساختم و بعدن خانواده های دوستان نزدیکم خواهش ساختن گهواره را در بدل پول نمودند و به مقدار 10,000 افغانی برای ساختن گهواره پرداختند. در آینده می خواهم که انواع و اقسام گهواره بسازم با امکانات زیادتر و با کیفیت خوبتر و با یک قیمت مناسب به عامتنانم عرضه نمایم.
شکل بلری، کیفیت بلری، وړم چې زنګور ټولنه ته وړاندې کړم چې دوی ترې استفاده وکړي، هغه به په خپل کیفیت کې وړاندې کوم.
مختار منگل یکی از باشنده های ولایت خوست در رابطه با کارکرد فیض الله گفت که این یک نوید خوب است. در شرایط سختی که جوانان امروزی ما قرار دارند می توانند که از آقای فیض الهام بگیرند و ما جوانان با استعداد را در کشور داریم، اما کسی نیست که با آنان توجه کند. وی در رابطه با موثریت این کار چنین می گوید.
ای تاثیرش بسیار مثبت است و فوق العاده مثبت است، به خاطر که جوان ها هستند که ای همچو استعدادها را دارن، ولی آنها راه خود را گم کردن و ای جرأت ندارن که چطور می استعداد خود که در عرصه های مختلف دارن با جامعه خود به چه شکل اونا بازگو کنن و ثابت کنن که بله دیگر جوانان هم هستن که در عرصه های مختلف اونا میتونن که اختراعاتی داشته باشن.
قبل از فیض الله فیض منگل، شخص دیگری به نام صدیق مختری در حدود 40 سال پیش گهواره ساخته بود. در رابطه به تفاوت این دو گهواره صدیق مختری چنین میگوید.
هزار بار شکر است که در کشور ما یک جوان این قسم یک کار را می کند. من هم 40 سال پیش گهواره ساخته بودم که در بسیاری از نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شده است. من گهواره خود را از کوک ساخته بودم که توسط کوک حرکت می کرد، مثل گرافون ها که توسط کوک به حرکت در آورده می شدند. با این جوان بسیار تبریک باشد. بسیار تشکر می کنم که این قسم یک خبر خوش را به من گفتید.
صدیق مختاری می گوید که افغانستان از لحاظ کارهای تکنیکی عقب مانده است و جوانان مسئولیت دارند تا در بخش تکنیک همکاری کنند و افغانستان را به سوی ترقی و پیشرفت سوق بدهند. از وای می شنویم.
اساسیات گرفتن تکنیک باید از مکتب آغاز گردد. این کار باید از جای آغاز گردد که جوانان ما هم باسواد شوند و هم علم را کسب کنیم و همچنان به خاطر کشور خود ما یک قفل را بسازیم. اما حال ما این قسم درس را نخوانده ایم. من 1.5 یا 2 سال را در تکنیک ثانوی گذشتاندم. همچنان در مرکز ساینس استاد بودم اما کار عملی نداشتیم. من پیسه خود را می گرفتم، می گفتم که توسط آب آتش در می گیرد، توسط آفتاب آب جوش می شود. جوانان باید زندگی خود را از زینه اول آغاز کنند. ما نمی خواهیم اتم بسازیم، نمی خواهیم به آسمان برویم، ما می خواهیم که سرک خود را خودمان بسازیم.
فیض الله فیض منگل قبل از این یک ابتکار دیگری را هم انجام داده بود و دروازه امنیتی ساخته بود که با صدای انفجار از 20 متری به گونه اتوماتیک بسته می شد. از فیض الله می شنویم.
دین اولاند میوه امنیتی دروازه هم جوړه کړی و چې مثلا دغه سی دروازه
یک دروازه امنیتی هم قبلا در حدود 1 سال پیش ساخته بودم که از فاصله 20 متری با شنیدن صدای انفجار و راکت دروازه به طور اتوماتیک بسته می شد و دوباره توسط سویچ و یا ریموت کنترل باز می شد. این دروازه دارای زنگ خطر نیز بود و در این زمینه مردم برای خرید آن علاقه آنچنان نشان ندادند. به همین لحاظ کارم را ادامه ندادم.
مثلا بازار ته دی ارزکولو کاری و نشو زکه چې چای غوښتنه و نکړه نو د دې خاطر مې هغه کار پر مخ لاړ نه.
فیض منگل از حکومت میخواهد که در قسمت ایجاد یک فابریکه کوچک وی را یاری نماید تا که با دیگر جوانان یک جا در این زمینه کار کند.
با جمع از دوستانم با کم زحمت و کوشش سیستمی را ساختم که اکثریت خانواده ها به آن ضرورت دارند و در این زمینه از حکومت تقاضا دارم تا زمینه کاری را برای ما مساعد سازد تا بتوانیم یک فابریکه گهواره سازی ایجاد نماییم و جوانان در این رشته به گونه مسلکی بیاموزند و چیزی که ما یاد داریم به دیگران هم یاد بدهیم و جوانانی که طرح و پلان در ذهن خود دارند آن را عملی کنند.
تکنیکی صنعتی گنا سنبال واوسی نو دولت یواز مکتبیت داسې فابریکا راکی مکتدا امکانات راکی چې ترسو ټولنې ته خدمت وکړی شو.
خب جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. ما هم با حرمت به کار کرده این جوان امیدوار هستیم تا همچو جوانانی که مالک استعداد اند دست به ابتکارات بزنند و تازه های در عالم تکنولوژی به میان آرند. و برای شنیدن برنامه ما اگر خواسته باشید می توانید که به سایت اینترنتی ما مراجعه کنید. آدرس اینترنتی ما www.radiozadi.com و تا هفته آینده به امان خدا باشید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من اولی که ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام بر شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی. در این هفته شما را به رستوران بست که توسط زنان افتتاح شده و برای زنان و خانواده ها میزبانی میکنه میبریم و با کار و فعالیت و متمایز بودن او شما را آشنا میسازیم.
غذای ما غذای سنتی خود افغانستان است. غذای چینایی داریم، هندی داریم، ایتالیایی. خانمای ما کسایی هستند که تمامشان بی‌سواد هستند که بیوه هستند.
در کنار با سلسله نشر قوانین مهم در راستای حیات زنان با یاد دهانی یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیز در این برنامه پرداخته خواهد شد.
اما در آغاز توجه کنین و چند رویداد مهم هفته گذشته که به زندگی زنان رابطه دارد. مرور این اخبار را با جاوید فیضی پی می‌گیریم.
یک دختر در غور با خوردن مرگ موش به زندگیش پایان داد. فاطمه که 16 سال داشت پس از خوردن مرگ موش توسط فامیلش به شفاخانه ولایتی غور انتقال داده شد، اما به دلیل آنچه از سوی دکتران کمبود امکانات گفته می شود نتوانستند تا جانوری را نجات دهند. از سوی هم عبدالهادی چلغوری مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی غور می گوید که اعضای خانواده این دختر به خاطر تحقیقات و روشن شدن انگیزه این رویداد بازداشت شدند. قتل زنان و دختران و همچنین خودکشی آنان در در طی سال جاری افزایش قابل ملاحظه ای داشته است که علت و انگیزه آن همواره خشونت های خانوادگی عنوان می گردد. جسد یک پلیس زن در اورزگان به دست آمده است. عبدالهادی پتان معاون والی اورزگان به رادیو آزادی گفت این زن که مروه نام داشت از سوی شوهرش خفک شده است. به گفته آقای پتان این خانم چند روز قبل به مقام ولایت عارض شده بود تا از شوهرش طلاق بگیرد، اما حالا جسدش به دست آمد. مقامات این ولایت میگویند شوهر این خانم بازداشت گردیده و تحقیقات در مورد این قضیه جریان دارد. گفته می شود این زن چندین سال به حیث پلیس در قماندانی امنیه ایفای وظیفه کرده است. یک نانوایی زنانه برای نخستین بار در کندز با فعالیت آغاز کرد. سعید کریم موسوی مسئول مؤسسه اجتماعی و انکشافی رای نوین که تطبیق کننده این پروژه می باشد به رادیو آزادی گفت که برای نخستین بار به هزینه 18000 دلار آمریکایی با حمایت دفتر کشور جرمنی اقدام به ایجاد نانوایی کرده است و از این طریق می خواهند زنان بیشتر خود را به خودکفایی برسانند. انیسه امید رئیس اتحادیه زنان تجارت پیشه در کندز راندازی این پروژه را برای تقویت و خودکفایی زنان نهایت تاثیرگذار دانسته و بر تداوم چنین پروژه های مهم تاکید میکند. خانم امید میگوید که همکنون در این نانوایی نان، کلچه، بولانی، منتو و انواع سمبوسه های لذیذ تهیه و به شهروندان عرضه میگردد. مسئولان ریاست امور زنان کندز نیز طرح و تطبیق چنین پروژه ها را نه تنها برای کاهش میزان خشونت علیه زنان موثر میخوانند، بلکه علاوه میکنند که در سالهای اخیر در کندز پروژه های متعدد برای خودکفایی زنان راندازی شده که توانسته است تغییرات چشمگیر را در اقتصاد خانواده ها وجود بیاورد.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه بیشتر نباشد، محکوم و مال به تصرف زن گذاشته می شود. ماده 34 قانون منع خشونت علیه زن. شاید در گذشته از هتلداری زنان در باغ شهرارای کابل را که محیط خاص برای زنان است شنیده باشین، اما در اواخر رستوران به نام بست در شهر نو کابل بیرون از محیط خاص زنان ولی برای زنان و خانواده ها توسط زنان کارش را آغاز کرد. وقتی داخل رستوران بست شدم، فضای آرام با موزیک ملایم و تزئین سالون با ذوق و سلیقه خاص زنانه توجهم را به خود جلب کرد. میز و چوکی ها در سالون با نظم چیده شده بودند. فضا با روشنی چراغ های رنگ های آرام زیبایی خاص به سالون رستوران داده بود و در تاخچه های دیواری وسایل تزئینی به چشم می خوردن. در انتخاب میز، چوکی، رومیزی، همه و همه سنت و فرهنگ افغانی جلوه می نمود. همچنان تصاویر از زنان کارا و مطرح افغانستان نیز روی دیوارها نصب شده بودند. بوی غذاهای خاص و سنتی افغانستان به مشام می رسید. مشتریان نیز با دوستان و خانواده هایشان با راحتی قصه می کردند و غذا میل می نمودند. ما هم میز را انتخاب کرده و در چوکی نشستم و گفت و شنیدم را با خانم فرزانه لودین منیجر این رستوران آغاز کردم.
تقریبا 10 سنبله بود که رستوران افتتاح شد. 3 ماه میشه. زیادتر خانم ها و فامیل ها میان. کارمندای ما تمامش خانم ها هستن. آشپز ما، گارسون ما، صفاکار ما، من خودم که حال منیجر اینجا هستم، من هم یک خانم هستم.
در رستوران بست 16 تن از زنان و دختران به حیث آشپز و گارسون مصروف کار هستند و 4 تن از مردان در بخش درایوری و امنیتی موظف شدند. از خانم لودین پرسیدم که از سوی کیها حمایت مالی میشن و متمایز بودن این رستوران با دیگر رستوران ها
در چی است؟
یک خانم که امرای یک خانم روبرو شوه، آدم میتونه آزاد حتی طرفش خوب سی سیلان بکنیم. از طرف دفتر AWSTC که در اصلش ماری جان اکرمی هستن، ما رو کمک کرد که ما متر یک جایی باید بسازیم به خانم ها.
زنان و دختران افغان در هر بخش اگر کار یا تجارت را آغاز کنند، به خصوص در جامعه افغانی ما، خالی از مشکلات و مزاحمت و آزارهای از جانب بعضی از افراد نخواهند بود. اما پیشبرد یک رستوران توسط زنان و بر زنان میتونه راحت و بی‌درد سر باشه.
در شروع به مد فامیل ممانعت بود. امرای فامیل خود بسیار کار کردم، دب زدم. در شروع ما هم مشکلات خود در خانه خود داشتم. وقتی که ما حول دیدن، فضا را دیدن، ما مالی هیچ امرای فامیل خودم مشکل ندارم. باور کنین از صبح که دروازه اینجا را باز میکنیم تا شام ما هیچ فکر نمیکنیم که ما در افغانستان باشیم. ما خودم از بودن در اینجا لذت میبرم، کدام مزاحمت یا کدام چیزی به فضل خداوند هیچ نشد.
زنانی که در رستوران بست کار میکنن بیشتر زنان بیوه و بی‌بضاعت بودن که برای اولین بار کار کردن بیرون از خانه را تجربه میکنن. اما به گفته خانم لودین، با آموزش آن هم نچندان زیاد، حالا میتونن برای مشتریان چندین نوع غذاهای خارجی و افغانی را بپزن. قابل یاد دهانی است که ای زنان و دختران هر کدام از معاشی که میگیرن حساب بانکی نیز برشان باز کردند.
طبعا خانم ها را خوشما میفهمیم که همیشه با سلیقه هستند. غذای ما غذای سنتی خود افغانستان است. غذای چینایی داریم، هندی داریم، ایتالیایی داریم، پاکستانی داریم. خانم های ما کسایی هستند که تمامشان بی سواد هستند و تمامشان بیوه هستند و کنج خانه خود آمدن. مگر به فضل خداوند از بهترین آشپزا کرده دخترای ما، خانم های ما بسیار لایق شدن و بسیار سرویس عالی میکنند و میمانند. فعلا در طول سه ماه هر خانم ما در اینجا اکاونت دارند. بعضی فامیلا میخواین که ما باید تنها بشینیم، ما جای داریم بشینن، و بعضی ها میخواین که نمیگه ما در ماحول بشینیم. در زمستان ما لاندی پلاو داریم، قروتی داریم، مستاوه داریم، کچری داریم، شوله قربندی داریم، شوله ترکاری داریم، پلاوای یمی سیخ سمبولانی پخته میشه در اینجا، حتی تا قرمه کچلو اومده بخواین ما اینجا داریم. بر علاوه که یه غذا داریم، باز ما غذاهای خارجی هم داریم.
گفته میشه این خانم ها از 9 صبح الی 9 شب با روحی شاد در این هتل کار میکنن، در حالی که قبلا جرأت برآمدن از خانه را نداشتن. خانم لودین میگه میخواهیم نمایندگی های این رستوران را در ولایت نیز بر زنان افغان ایجاد کنیم.
در آینده ان شاء الله میخواهیم در ولایات هم نمایندگی داشته باشیم. اما ولایات هایی که بسیار از ما دور هستند، میخواهیم که همطور یک جای باشه که خانم ها جرأت کنن براین به بیرون کار کنن، از خود یک دستاورد داشته باشن و از بسیار یک پول کم ما شروع کردیم. انشالله تا بالا به بسیار خوشی پیش میرم. قیمت‌ترین غذای ما که به حساب بوفه تیار میکنیم، 5-6 قسم غذا دهش آماده میکنیم، 600 افغانی است و پایین‌ترین ما 150 افغانی.
با گفته خانم لودین، به خاطر رفت آمد ای کارمندان زن، از طرف رستوران بست ترانسپورت رایگان نیز در نظر گرفته شده. حال بشنویم که مشتریان رستوران بست، هم از زنان و مردان، از نحوه میزبانی و سرویس غذا و کیفیت او چی میگن.
مریم اتویستم از خانگوی دفتر حمایت فعال یا سیف ده چلره. ساختن تا یک رستوران که کارمندانش زن است و دلیوریشون بر زنا هست، یکی که میتونه توانمندسازی زنان و قدرتمند شدن زنان کمک کنه. از دیگر طرف خانمایی که در این مملکت در هر جایی که بودن آزار اذیت شدن، تحقیر شدن، یک جای مشخص که زنا بتونن با خیال راحت بیاین نان بخورن، قصه کنن، درد دل کنن و لذت ببرن. دلیلی که من در این رستوران خیلی زیاد میرم، احساس راحتی میکنم.
اسم ما فرهادی است، فارغ التحصیل پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل است. شنیدیم که غذاهای وطنی داره بیشتر و دست اندرکاراش و آشپزای یکی از خود خانم است و غذاهای وطنی بیشتر داره. علاقه گرفتم که این دفعه باید بیایم فامیل اومده.
اسم دکتر سیمین است، متخصص بخش طب فامیلی هستم، یک از شفاخانه‌های شخصی در کابل. خوش دارم که زنان را ببینیم در سایه اقتصادی در افغانستان بسیار فعال باشند. خانم‌ها که از نظر سیاسی و از نظر فرهنگی فعال بودن، عکس‌هایشون را می‌بینم. توجه مزاج جلب کرد. دکوره و دیزاینی که در نظر گرفتن مطابق با مو فرهنگ و عنوانات خود مردم افغانستان است. در دیگر رستوران ها هر گروه مردم میتونن داخل رستوران ها بیان. موجه خیلی خوب است، غذا بیشتر فامیلی است، غذا را قسم در نظر گرفتن که آدم احساس مسئولیت خوب میکنه.
رحیمه یکی از آشپزان این رستوران که در بخش پخت و پز کباب موظف شده میگه دهیه چندین نوع دیگه غذاها را نیز یاد گرفته و از کار و عایدش راضی است. به گفته خودش، گاهی نیز مشتریان آنقدر زیاد میآیند که او تا ساعت‌های 10 الی 12 شب نیز غذا میپزد.
کباب را جور میکنم، تکوره جور میکنم. کم بده ما کچی زیاد نداشتم. در خانگی یعنی خانه سران زاد فرق داره.
تو چند بجه کار میکنی؟
9 بجه، 10 بجه، 11 بجه،
شب.
زیادتر وقت میمون زیاد میشه 12 بجه میرو خانه.
باز موتر داریم میرسم؟
ها موتر دارو.
مریم یکی دیگه از زنانی که آشپز، بولانی، آی خانم و امثال این غذاهای سنتی افغانی را میپزه، میگه خوشحال است که از دست مزد خود زندگی خود و یگانه دخترش را به خوبی به پیش میبره. او قبلا از بیماری روحی رنج میبرد، اما حالا با کار در محیط هتل با زنان و دختران دیگه شاد و صحتمند شده.
قبلا خونه بنده بیرون کار نمیکردم. میتونه که زنان دیگه از کار خونه از چه چیزی دیگه ماشی که میگیرم بسیار خوش است. حلال است. من در خانه مصرف میکنم. در خانه که بودم یک ذره مریض بودم، اینجا کمدم مریض نیستم. کباب سگدانه یاد گرفتیم، سرخم صبح چارخم صبح یاد گرفتیم.
خانم فرزانه لودین به این نظر است که میزبانی خوب با مهربانی و عرضه خدمات با کیفیت و عالی میتونه بر بازاریابی در چنین فعالیت ها مؤثر باشه. او برای خانم هایی که میخواین همچو کار را آغاز کنن، داشتن یک تیم با عقیده و هدف همگون، جرأت در اقدام و تصمیم را شرط اول میدونه. با امید روزی که در فضای آرامش کامل دور از خشونت و تبعیض، زن و دختر افغان بتونه با کار و فعالیت در عرصه های مختلف اقتصادی ارزش حضورشان را تثبیت نمایند. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدارتان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.